ساعت 3 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. محمد جواد ظریف بر ضرورت حضور جدی معارضان غیر تروریست در دولت متحد ملی در سوریه تاکید کرد. روسیه میگوید ایران پس از تحویل نخستین واحد سیستم موشکی S-300 شکایت خود را پس خواهد گرفت. حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پنج شنبه شب بر ضرورت حضور جدی و فراگیر آنچه معارضان غیر تروریست در دولت متحد ملی در سوریه نامید تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای ظریف که چند ساعت پیش از برگزاری نشست نیویورک درباره سوریه سخن میگفت، افزود هنوز فهرست قابل قبولی از اسامی گروه‌های معارض و تروریست موجود در سوریه مشاهده نشده است. او که برای شرکت در این نشست به نیویورک رفته، گفت باید معارضه حقیقی با وابستگان رسمی به گروه خلافت اسلامی و داعش، جبهه النصره و دیگر انشابهای القاعده نیز مستثنا شود. همچنین به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزیر امور خارجه ایران گفت به نظر می رسد هیچ توافقی بر سر مسائل کلیدی و اصلی درباره سوریه وجود ندارد. قرار است دور دیگر مذاکرات بین المللی برای پایان دادن به بحران سوریه تا ساعتی دیگر در نیویورک به ریاست جان کری وزیر خارجه آمریکا برگزار شود. معاون نخست وزیر روسیه روز جمعه گفت ایران پس از تحویل نخستین واحد از سیستم موشکی S-300 شکایت خود را از سازمان صادرات تسلیحات روسیه به نام روسوبورون اکسپورت پس خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، دیمیتری روگوزین با اشاره به اینکه ایران تا کنون شکایت خود را پس نگرفته افزود ایرانی ها باید پس از تحویل گرفتن نخستین واحد از سیستم موشکی S-300 این کار را انجام دهند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، معاون نخست وزیر روسیه بدون اشاره به این موضوع که ارسال این سیستم موشکی چه زمانی صورت خواهد گرفت گفت که این اقدام در آینده نزدیک انجام خواهد شد. روسیه در سال 2010 میلادی تحویل این سیستم موشکی به ایران را بر اساس تحریم‌های سازمان ملل متحد لغو کرده بود. حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی روز جمعه در ستاد انتخابات کشور حاضر شد و برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرد. حسن خمینی که 43 سال دارد، عهده‌دار تولیت آرامگاه آیت الله روح الله خمینی است. به گزارش خبرگزاری فارس، او با تاکید بر اینکه به صورت مستقل وارد انتخابات شده، ابراز امیدواری کرد که لایق اعتماد مردم باشد. سازمان بسیج مستضعفین در دومین مجمع خود در شهر مشهد از شورای نگهبان و سایر مراجع مسئول خواست در احراز صلاحیت‌ها از تایید افراد به گفته این سازمان فاقد صلاحیت به هر دلیل و مصلحتی خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در دومین مجمع بسیج مستضعفان این سازمان خواستار شجاعت و قاطعیت شورای نگهبان و سایر مراجع مسئول در این مورد شد. قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری روز هفتم اسفند ماه سال جاری برگزار بشه و در تازه ترین اظهار نظرهای مقامات در این باره، احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و عضو فعلی مجلس خبرگان به نقل از رهبر جمهوری اسلامی گفته که مجلس خبرگان باید چندین رهبر در آستین داشته باشد و به همین منظور آنگونه که احمد خاتمی میگوید، کمیته‌ای برای تحقیق و بررسی در مجلس خبرگان تشکیل شده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم بنیامین صدر.
احمد خاتمی، عضو فعلی مجلس خبرگان، روز پنجشنبه و پس از ثبت نام برای پنجمین دوره انتخابات خبرگان در جمع خبرنگاران گفت که کمیته‌ای در مجلس خبرگان برای انتخاب افراد شایسته رهبری تشکیل شده که با رعایت رازداری درباره این افراد تحقیق می‌کند و گزارش آن را در صورت لزوم به رهبر جمهوری اسلامی می‌دهد.
از خبرگان اول کمیته‌ای در این رابطه تشکیل شده و گروهی از برجستگان خبرگان از کمیسیون اصل 109 و 111 کمیته انتخاب شدند. کسانی که در مزان رهبری هستند راجع به اونها بررسی بشه، این کار رو با رعایت کامل رازداری انجام دادند. این اسامی رو اگر مقام معظم رهبری بخواهند فقط بر ایشان عرضه خواهد شد. این گونه نیست که برای دیگران گفته بشه.
علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا میگوید که تلاش کمیته‌ای در مجلس خبرگان برای انتخاب افراد شایسته رهبری موضوع تازه‌ای نیست و محتمل است که افرادی هم انتخاب شده باشند، هرچند این موضوع به گفته آقای افشاری برای انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی الزام آور نیست.
محتمل است که افرادی انتخاب شده باشند. شایعه هست که افراد نظیر ناصر مکارم شیرازی، عبدالله جوادی آملی، صادق آملی لاریجانی و سید محمود شاهرودی این افراد مطرح هستند، ولی اینها به حد شایعه هست و هنوز اعتبار قطعی نداره. در صحبت‌های احمد خاتمی امروز نکته بود که به نظر من مهم هست. او در کنار اینکه ممکنه برای رهبر اتفاقی بیفته یا گزینه دیگری رو مطرح کرد که میتونه به این معنا باشه که در همین زمان حیات آقای خامنه‌ای انتقال با نظارت و مدیریت اون صورت بگیره و به رهبری فرد دیگری منتقل بشه و به حال نمیگه از گزینه‌هایی هستش که امروز در صحبت احمد خاتمی اعتبار اون و محتمل بودن اون رو جدی‌تر کرد.
پیشتر اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود گروهی برای بررسی انتخاب رهبری در صورت به گفته او پیش آمده حادثه تعیین شده است. آقای هاشمی رفسنجانی همچنین تاکید کرده بود که مجلس خبرگان نباید از نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری غافل شود. در همین زمینه احمد خاتمی روز گذشته گفته است که در متن قانون اساسی نظارت مجلس خبرگان رهبری بر رهبر جمهوری اسلامی نیامده است. اما چرا انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان دارای اهمیت است؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان:
مجلس خبرگان سال 1394 که در واقع انتخاباتش برگزار شد تا 1402 انتخابات بعدیش خواهد بود و تا 1403 فعالیت میکنه. در این 8 سال آینده اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد، از تعیین احتمالی رهبر آینده جمهوری اسلامی گرفته تا نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی. بنابراین دعوا بر سر آینده مجلس خبرگان رهبری به مراتب شدیدتر از دعوا بر سر مجلس یا حتی دولت، هرچند که به نظر میرسه بیشتر پشت.
انتخابات مجلس خبرگان هفتم اسفند ماه امسال برگزار می شود و نام نویسی از داوطلبان کاندیداتوری در این انتخابات از صبح دیروز پنج شنبه در ستاد انتخابات کشور و فرمانداری های مراکز استان ها آغاز شده و تا دوم دی ماه ادامه دارد. تا کنون بیش از 50 تن برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کردند.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو می شنیدید. در 15:07 دقیقه در ایران همراه رادیو فردا هستید.
اگر رهبر بمیرد چه میشود؟ گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی در صورت درگذشت آیت الله خامنه ای چیست؟ اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید شورایی شدن رهبری. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید دنیای ایران پس از آیت الله خامنه ای چه دنیایی خواهد بود؟ جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بقراطی باشید در برنامه زنده ساعت 6 یک ساعت مستقیم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
اگر در این باره نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا هم در میون بگذارید. با شماره پیامگیر رادیو فردا هم میتونید تماس بگیرید، 20420221122112 شماره تماس ماست. اما سال 2010 میلادی، 5 سال پیش، هنگامی که کشتی مرمره آبی حامل کمک‌های بشردوستانه قصد داشت از محاصره دریایی غزه عبور بکنه، کماندوهای ارتش اسرائیل به اون حمله کردند و 9 شهروند ترکیه کشته و شماری هم زخمی شدند. ترکیه پیش از این خواستار عذرخواهی اسرائیل و پرداخت غرامت شده بود، اما شب گذشته وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد قصد دارد برای آشتی و حل و فصل اختلاف‌ها تفاهم‌نامه‌ای با اسرائیل امضا کند. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در فلوریدا جنوبی، در گفتگویی که همکارم رضا ولی‌زاده با او داشته، ابتدا از دلایل رسیدن به این تفاهم پس از 5 سال و در شرایط کنونی می‌گوید. محسن میلانی:
ترکیه اولین کشوری بود که اسرائیل رو در سال 1949 به رسمیت شناخت و بعد از اون هم ترکیه به عنوان یک عضو سازمان ناتو رابطه بسیار نزدیک نظامی و سیاسی و اطلاعاتی با اسرائیل داشت. از موقعی که آقای اردوغان و حزب عدالت و ترقی ترکیه به قدرت رسید، آرام آرام رابطه اسرائیل و ترکیه به طرف تاریکی رفت و بعد از اون که اسرائیل به غزه حمله کرد و بلوکه اقتصادی کرد، رابطه خیلی تاریک‌تر شد. تا اینکه این اتفاق کشتی ها افتاد. یکی از خواستای آقای اردگان همیشه این بود که اسرائیل باید معذرت بخواد. در سال 2013 به گفته منابع اسرائیلی در سفری که آقای اوباما به اسرائیل میکنه تلفنی میشه بین آقای اردگان و آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در اون مکاتبه تلفنی آقای نتانیاهو معذرت خواهی میکنه و بعد از اون مذاکرات مخفی که 5 سال در ادامه میده جدیتر میشه و سرانجام از قرار معلوم ترکیه و اسرائیل سر مسائل خیلی مهمی با هم دیگه موافقت کردن. البته هنوز سر تمام مسائل موافقت نکردن ولی سر مسائل مهم با هم دیگه موافقت کردند.
به نظرتون مهمترین نکات این تفاهم نامه چی میتونه باشه؟
تا اونجایی که من مطالعه کردم خواست مهم آقای اردگان، یکی از خواستای مهم ایشون این بوده که بلوکه غزه کامل از بین بره. اسرائیل هنوز تا اینجایی که من میدونم این خواست رو قبول نکرده، معلوم نیست که در رابطه با این مطلب چیکار میکنن. اما با این حال 4-5 نکته اساسی هست در رابطه با این تفاهم. اول اینکه اسرائیل موافقت کرده که غرامت بده، یه چیز در حدود 20 میلیون داره به این 9 نفری که کشته شدن پرداخت میکنه. دوم اینکه قرار رابطه دیپلماتیک بین ترکیه و اسرائیل کاملا برقرار بشه، سفیر با هم دیگه رد و بدل کنن و بعد هم دولت ترکیه رسما اعلام بکنه که پیگیری قانونی نخواهد کرد علیه نیروهای نظامی اسرائیل به خاطر کشتن این 9 نفر و بعد هم ترکیه قبول بکنه که یکی از مهمترین شخصیت‌های سازمان حماس، سازمان فلسطینی رو که در استانبول هست، از ترکیه بیرون بکنه. و بعدم نکته پنجم و آخرین نکته اینه که هر دو کشور موافقت کردن که بعد از اینکه این تفاهم امضا شد با همدیگه یه سری همکاری‌های مهمی رو انجام بدن، علل خصوص در رابطه با مسئله گاز و لوله‌های گازی که ترکیه و اسرائیل با همدیگه متصل بکنه.
تأثیر این تفاهم به نظرتون بر رابطه ایران و ترکیه چه خواهد بود آقای میلانی؟
ببینید، ترکیه تا 5 سال قبل که رابطه بسیار بسیار نزدیکی با اسرائیل داشت، بنابراین ایران نباید خیلی متعجب بشه از اینکه این رابطه دوباره برقرار شد. من فکر میکنم که عکس‌العمل بعضی از تندروها خیلی شدید خواهد بود به خاطر اینکه در هر صورت یه تنشی بین ایران و ترکیه به وجود آمده، ولی من فکر نمیکنم که این خیلی عکس‌العمل شدیدی از طرف دولت آقای روحانی باشه، ولی امکان داره که این رابطه بین ایران و ترکیه رو یه مقداری سردتر بکنه. در هر صورت مسئله مهمی که باید من بهش اشاره کنم اینه که شاید که از دلایل عمده‌ای که ترکیه در این شرایط امروز حاضر شده این تفاهم رو قبول بکنه اینه که ترکیه وارد یه جبهه جنگ سیاسی و پروپاگاندا شده علیه روسیه و شاید الان با این همکاری که با اسرائیل خواهد کرد یه مقداری از فشارهایی که به ترکیه وارد داره میشه کمتر بشه.
گفتگوی همکارم رضا ولیزاده رو میشنیدید با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی. 15:13 در ایران است و همراه رادیو فردا هستید.
پدر و مادرها در روزهای کهولت و سالخوردگی خودشون چه توقعی از ما دارن؟ و ما برای اونها چه کار میکنیم؟ اصلا بچه ها باید به فکر دوران سالمندی پدر و مادرشون باشن؟ وظیفه دولت ها برای کمک به افراد سال خورده و بی سرپرست چه هست و چه مسئولیتی دارن؟ اون هم در جامعه‌ای مثل جامعه ایران. من بنیامین صدر این هفته در برنامه جامعه نگاهی میکنم به این موضوع.
میتونید شنونده این برنامه باشید در رادیو فردا اگر که به ما گوش میدید و اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا در کنار برنامه جامعه و سایر برنامه‌های هفتگی رادیو فردا میتونید تازه‌ترین خبرها رو بخونید، برنامه‌های ویژه ما رو بشنوید و اگر که به صفحه فیسبوک ما سر بزنید facebook.com/radio.farda، در اونجا میتونید در بحث با سایر کاربران صفحه پرجمعیت فیسبوک رادیو فردا هم شرکت کنید. سپاسگزاریم که همراه ما هستید و دعوت میکنیم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید. 15:30 با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.